صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، تو ما را دوست داشته و محبت نموده ای، ولی ما تو را محبت ننموده ایم. تو ما را دعوت به خود کرده ای، اما ما به دعوت تو گوش نداده ایم و ما نسبت به همسایگان محتاج خود بی توجه بوده و نیازهای آنان را برآورده نکرده ایم. در عوض در خود غرق شده و فقط فکر خودمون بوده ایم. خدایا، اعتراف می‌کنیم که طریق خطا و شری را پیموده و در خشم و غضب، در خودخواهی و غرور گرفتار شده ایم. ای پدر آسمانی، ما را در شناخت خودت یاری بده تا به دعوت تو که از روی رحمت است پاسخ مثبت داده و توبه کنیم و به سوی تو روی برگردانده و بخشش تو را دریافت نماییم. این تمنا را توسط عیسی مسیح مقدس، نجات دهنده و مولای زنده خود می طلبیم. آمین. که پاسخ دعای ما را امروز عنایت فرما. با درود فراوان بر یاران و حقجویان و گرامی، برنامه این ساعت را با دعای رحمت و تمنای بخشش آغاز کرده و امیدوارم که در این ساعت توجه خود را معطوف به خدا و گفتارش و عالم معنویت کنید تا در پرتو عنایات او فیض الهی را در این ساعت کسب نموده و از بخشش خدا بهره مند شوید. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، آن را به صفحه 7 یعنی فصل 5 از کتاب پیدایش بگشایید تا کلام خدا را مورد توجه قرار داده و از آنچه که خدا فرموده و انجام داده است آگاه شویم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید و برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار را داره که از کلام خدا براتون بخونه. در 11 فصل اول کتاب پیدایش، ما با دنیایی از اتفاقات و وقایع تازه روبرو می شویم. علل خصوص چیزهایی که برای اولین بار به وقوع پیوسته است. اول خلقت آسمان ها و زمین و هر آنچی که در آنها هست و بعد سقوط آدم و حوا از درگاه خدا. و حالا در فصل 5-9 با طوفان روح روبرو می شویم. طوفان نوح که در جهان شهرت بی‌نظیری دارد. طوفان که بر اثر اعمال خبیث و گناه‌آلود بشر از جانب خدا بر این عالم نازل میشه. در فصل 5 ما با نسب نامی حضرت آدم به وسیله شیست روبرو میشویم. فرزندی که خدا در سن 130 سالگی به آدم و حوا عطا کرد. در فصل چهارم نسل قائن بیان گردیده. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که کلام خدا نسل آن افرادی که خدا پرستی را پیش خود کرده اند آنها را دیگر بیان نمی‌کند، بلکه نسل‌های انسان‌هایی که خدا را منکر شده و از خدا روی برگردانیدن را به پایان می‌رساند. شاید بتوان گفت که از این لحاظ فصل پنجم کتاب پیدایش از تورات از تأثر آورترین و ناامیدترین موضوع در عالم سخن می‌راند. در واقع فصل خبرهای تأسف آور است و البته دلیل آن هم واضح است، زیرا انگار در گورستان در حال قدم زدن هستیم و فقط مقبره ها را می‌بریم، مقبره های انسان هایی که از خدا دور شدند و خدا را منکر شدند. و این گفته خدا را مورد تایید قرار می‌دهد که فرمود ای آدم اگر از این درخت بخوری هر آینه خواهی مرد. و حالا ما در این فصل می‌بینیم که خود آدم و فرزندانش دار فانی را ترک می‌کنند و در واقع گفتار حضرت پولس را به خاطر ما می‌آورد که فرمود که در آدم همه می‌میرند. او اشاره به این قسمت نیز می‌کنه و آیه 5 آخرین جمله درباره حضرت آدم است که در تورات مقدس درباره زندگیش به ثبت رسیده. می‌فرماید پس تمام ایام آدم که زیست 930 سال بود که مرد. یعنی آدم پس از اینکه 930 سال زندگی کرد جسمن از این عالم رخت بربست و به خاک رجوع نمود. چرا؟ چون خداوند امر فرموده بود که ای آدم چون خطا کردی از خاک آمدی و به خاک می روی. حالا به آیه 6 توجه می کنیم. می گوید و شیز که پسر حضرت آدم بود در سن 105 سالگی فرزندی صاحب می شه به نام آنوش. و پس از تولد آنوش 807 سال دیگر زندگی می کند. وقتی می گوید که در سن 105 سالگی شیز خدا به او پسری به ناموش عطا می کنه، این بدان معنی نیست که تا آن موقع این شیز هیچ فرزند دیگری داشت. خیر، بلکه می خواهد نسل مرد بزرگی را که از آنوش به دنیا می آید به ما معرفی کند. و آن خنوخ نبی است. زیرا 4 نسل بعد از آنوش مردی به نام یارد به دنیا میاد که پدر حضرت خنوخ محسوب میشه و خنوخ اولین مقدس و مرد مقبول خدا بعد از حضرت آدم است. خنوخ مجموعاً 365 سال زندگی میکرد. او صاحب فرزندان بسیار میشه ولی در سن 65 سالگی صاحب فرزندی میشه که او را متوشاله نام مینهد و متوشاله پدر بزرگ حضرت نوح محسوب میشه. و اما در مورد خنوخ کلام خدا مطلبی را برای ما بیان میکنه که در مورد هیچ یک از انبیای دیگر بیان نکرده و در واقع او را برتر از انبیای دیگر دانسته. خنوخ با دیگران فرق داشت و به خاطر همین تفاوت بود که خداوند مانع مردن او در جسم گردید. به عبارت دیگر خنوخ در این عالم نمرد، اما قبل از مرگش خداوند او را به آسمان در رو بود. آیه 21 الی 23 در مورد خنوخ نبی این طور می گوید. و خنوخ در سن 65 سالگی متوشاله را آورد. و خنوخ بعد از آوردن متوشاله 300 سال با خدا راه می رفت و پسران و دختران آورد. و همه ایام خنوخ 365 سال بود. و خداوند و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت. و خنوخ با خدا راه می رفت و نایاب شد، زیرا خدا او را برگرفت. این آیات یکی از زیباترین و عالی‌ترین آیاتی است که در این قسمت از تورات مقدس یافت می شه. آیاتی که شهادت زندگی انسانی به نام خنوخ را برای ما بازگو می کند. زندگی که در خور تقدیر و ستایش است. در پس و پیچ و خم آیاتی که سخن از مرگ انسانها می نماید، مردی از میان عالم ربوده می شود و به آسمان می رود. در مورد خنوخ آمده است که او با خدا راه می رفت و این جمله بسیار برجسته و در خور تفکر و تعمق بسیار می باشد. در تورات فقط درباره 2 مرد این شهادت داده شده که با خدا راه می رفتن و به آسمان روبوده شدند. در فصل ششم همین کتاب ملاحظه میکنیم که درباره حضرت نوح نیز همین شهادت داده شده که او نیز با خدا راه میرفت ولی به آسمان ربوده نشد. این دو مرد مقدس قبل از طوفان نوح مورد لطف و رحمت خدا واقع میشن، زیرا ایمانی که به خدا داشتن آنان را برتر از دیگران نموده بود. دقت کنید، ایمانی که آنان به خدا داشتن سبب شد که این دو مرد برتر از سایر انسانها در چشم خدا باشند. درباره خنوخ نبی می‌خوانیم که او نمرد بلکه با آسمان ربوده شد. در تمام تورات همونطوری که خدمتتون عرض کردم فقط خنوخ و الیاس بود که طعم مرگ جسمانی را نچشیدند. از ظواهر امر این چنین برمی آید که خنوخ تا سن 65 سالگی یعنی تا قبل از تولد متوشاله با دیگر انسانها هیچ فرقی نداشت. با آنان زندگی می‌کرد و حتی در گناهان آنها نیز شریک بود. ولی بر اثر تولد متوشاله تغییرات زیادی در او به وجود میاد. او متوجه خدا میشه و به سوی خدا روی آورده و از گناه و خواسته های گناهالود خود چشم میپوشه و درستکاری و صداقت و راستی را پیش خود میکنه و او آنقدر در تقوا و تقدس پیش میره، آنچنان تسلیم محض قادر مطلق میشه، آنچنان مطیع اراده خدا میشه که خداوند او را متبارک و مقدس میکنه و او را از هر گناهی منزه میسازد. وقتی کتاب مقدس میگوید که خنوخ و یا نوح با خدا راه میرفت، مقصودی نیست که خدا دو پا دارد و مثل انسان صاحب جسم است و مانند مرد مثل انسانهای معمولی با هم قدم میزدند. خیر، اشاره کلام خدا به این جمله که خنوخ با خدا راه می رفت اینه که می خواهد مشارکت و دوستی و صمیمیتی که بین خنوخ و خدای تعالی، خدای یکتا و خالق مهربان بود را به زبان ساده انسانی تشریح کند تا من و شما معنی آن را درک کنیم که چقدر خنوخ به خدا نزدیک بود. راه رفتن با خدا به معنی هماهنگ بودن، همراه بودن است. همراه بودن با خدا. خنوخ اراده خدا را کاملا اجرا می نمود. هدف زندگیش جلال دادن خدا بود. تسلیم محض خدا بود. هرگز اجازه نمی داد که خواسته خودش بر خواسته الهی چیره شود. حتی اگر از نظر دنیا به ضرر او تمام می شد. برای خنوخ زندگی کردن یعنی اجرای خواسته الهی. دنبال مال دنیا و مقام و ثروت و اسم هم نبود. او فقط به یک چیز چشم دوخته بود و به غیر از آن هیچ چیز دیگه ای رو نمی دید و اون خدا بود. گفتارش، کردارش، پندارش، اعمالش همه و همه هماهنگ با خواسته خدا بود و در بست تسلیم مطلق اراده حق شده بود و خدا از او خوشنود بود و خدا از او خوشنود بود. او آنچنان شیفته قادر مطلق شده بود که هیچ چیز دیگری در قلبش جای نداشت. او کاملا پاک و مقدس بود. زندگیش بی عیب شده بود و مطابق کلام خدا 300 سال تمام با خدا راه می رفت. 300 سال در پاکی الهی، در شایستگی و در خدمت و عبادت به سر بود. برای بعضی از ما 2 سال، 6 ماه یا حتی 3 ماه هم خیلی مشکله. ولی خنوخ 300 سال با خدا راه می رفت. عشق واقعی به خدا داشت. برای همین بود که در سن 365 سالگی خدا او را به آسمان فرا می خواند. و او قبل از اینکه طعم مرگ را بچشد به آسمان ربوده می شه. یک اتفاق در زندگیش او را متوجه خدا نمود. و از آن به بعد خنوخ با خدا بود. او مزه با خدا بودن را در سن 65 سالگی چشید و دیگر هیچ وقت از خدا روی بر نگردانید. تولد متوشاله برای خنوخ نقطه عطفی بود در زندگیش. خدا با عطا کردن این کودک خنوخ را متوجه عالم معنویت نمود. و دوستان عزیز، امروز نیز ممکن است یک اتفاق کوچک یا بزرگ خدا در زندگیتون بگذاره تا توجه شما رو نسبت به خودش جلب کنه، تا شما را متوجه عالم معنویت سازه، تا شما را بیدار کند. و چه بسا با تغییرات مهمی در زندگیتون روبرو شدید، چه بسا حادثه‌ای در خانه و کاشانتون به وقوع پیوسته، و چه بسا مسیر عمرتون تغییر کلی یافته و یا یک اتفاق کوچک در زندگیتون به وقوع پیوسته. حقیقت اینه خدا میخواهد که توجه شما را به امر بسیار مهمتری جلب کند. خدا با تغییرات و یا اتفاقاتی که در زندگیمون به وجود میاره میخواهد توجه ما را به امر بسیار مهمتر جلب کنه. کتاب مقدس به ما نشان میدهد که گذشته از این که خدا خدای محبت است و خدا بسیار رحیم و غفور و کریم و مهربان است، او میخواهد با بشر، با من و شما در تماس و مشارکت باشه. میخواهد توجه ما را به خودش معطوف کنه و به آنچه که برای ما مهیا نموده است توجه ما را بدان معطوف کنه. راستی دوستان عزیز، الطاف الهی برای ما انسان ها بی نهایت زیاده. سوال مهم اینه که آیا شما از این الطاف الهی امروز بهره مند هستی؟ رحمت و محبت خدا خارج از حد و تصورات ماست. خدا ما را دعوت کرده و میگوید بیایید و در ملکوت من زندگی کنید. بیایید از همه چیزهایی که برای شما مهیا کردم بهره مند شوید. ولی بدبختانه ما انسان ها متوجه نیستیم که چقدر از آنچه که خدا برای ما در نظر داره دور شده ایم و چقدر از آنها محروم شده ایم. آنچه که از خدا داریم و آنچه که او برای ما در نظر دارد از زمین تا آسمان فرق داره. دقت کنید، آنچه که از خدا داریم، من منکر نمیشم که چیزی از خدا نداریم، میگم آنچه که از خدا داریم و آنچه که او برای ما در نظر دارد از زمین تا آسمان فرق داره. خیلی چیزا هست که من و شما از آن محرومیم، چون متوجه دعوت خدا نیستیم. متوشاله عاملی گردید که خنوخ هستی خود را متوجه رضایت خدا کند. ایمان مطلق به خدا آورده و از کلام او، از اراده او، از گفتار خدا خارج نشد. و در نتیجه خدا هم آنچنان اونا برکت و عزت و مقامی بخشد که حتی طعم مرگ را نچشید و به آسمان صعود. راستی دوستان، آیا شما هرگز آرزو کرده اید که گفتارتان، رفتارتان، پندارتان چنان باشه که در همه حال رضایت خدا را به جا بیاورید؟ آیا می خواهید که به خلق خوی خدا، به سرشت و طبیعت ازلی و پاک و بیشابه او پی برده و اراده او را در زندگیتون انجام بدید و با خدا هماهنگی داشته باشید و در برکات بی پایان شریک شوید؟ شاید بگوید که البته که این آرزوی باطنی منه، ولی اگر واقع بین باشم در این دنیای شریر و فاسد امکان نداره که این آرزوی باطنی هم عملی بشه. دوستان عزیز، خود را با قضاوت واقع بینی فریب ندهید. در زمان خنوخ نیز دنیا غرق در گناه و فساد بود، چون بعدا ملاحظه میکنیم که پس از چندی طوفان الهی دنیا را به خاطر شرارت بسیار نابود میکنه. جز نوح و خانوادش دیگه کسی دیگر ایماندار نبود. پس اگر خنوخ و نوح قادر بودند در آن دنیا نه فقط به کنه و خلق خوی خدا پی ببرند، بلکه آن را در زندگی خود منعکس کنند، امروز نیز من و شما قادریم همانند آنها برای خدا زندگی کنیم. چرا؟ چون خدا که همون خداست. خدا خدای تغییر ناپذیره. کلامشم، خواستهاشم، راهشم هیچ تغییری نکرده است. آنچه که باید تغییر کند من و شما هستیم. آنچه که تغییر کرده من و شماییم. این من و شما هستیم که باید جهت و مسیر و زندگی و ایمان و اعتقاد خود را تغییر بدهیم و به سوی خدای حقیقی و نه خدای تخیلی توجه کنیم. و برای همین است دوستان که خداوند کلامش را به من و شما عطا کرده تا با دانستن مسیر و راه راستی، راهی که خود خدا عطا کرده، به او رسیده و اراده او را به جا بیاوریم و در ملکوت سماویش از حالا شریک و سهیم شویم. خدای مهربان ما را دعوت کرده و می کند و از ما می خواهد که امروز به حضورش بیام. این ما هستیم که باید به دعوت او لبیک بگوییم. و ما هم از شما دوستان عزیز دعوت میکنیم که اگر متوجه شدید که اعتقادات ابا اجدادیتون شما را تسلی و آرامش حقیقی نبخشیده و روح تشنه به حق شما همچنان سرگردان است، بیایید ایمان به کلام خدا و راه الهی که در کتاب مقدس به بشر عطا شده است داشته بیاورید و با ایمان جدید و زندگی جدید به سوی چشمه آب حیات روان شوید، که حقیقت مسیح بر شما آشکار میشه و چشمه آب حیات از درون قلب شما خواهد جوشید و در ملکوت الهی قرار خواهید گرفت. دعوت کلام خدا را بشنوید. انتخاب با خود شماست، چون هر کسی در روز داوری خودش باید به خدا جواب دهد. هیچ کس مسئول دیگری نیست. تو باید به خدا جواب دهی و دلیل رد دعوت او را هم باید داشته باشی. در غیر این صورت انتظار هلاکت دائمی را باید داشت. خداوند نمیخواهد شما از ملکوت او محروم شوید. با بیان این مطلب برمیگردیم به بقیه آیات فصل 5 از کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات. از آیه 27 الی 32 ما با نسب نامه خنوخ و فرزندانش و سرانجام با تولد حضرت نوح روبرو می شویم. و متوشاله که فرزند خنوخ بود در سن 187 سالگی صاحب فرزندی به نام لمک می شود و متوشاله بعد از آوردن لمک 782 سال دیگر زندگی کرد و پسران و دختران آورد. پس جمله ایام متوشاله 969 سال بود که مرد و لمک 182 سال بزیست و پسری آورد و وی را نوح نام نهاد، گفت این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و از منت دستهای ما از زمینی که خداوند آن را ملعون کرد. و لمک بعد از آوردن نوح 595 سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد. پس تمام ایام لمک 777 سال بود که مرد و نوح 500 ساله بود. پس نوح سام و هام و یافث را آورد. به زبان ساده تر این آیاب نسبنامه حضرت نوح را برای ما بیان می کند. می فرماید لمک موقعی به دنیا می آید که متوشاله یعنی پدر او و فرزند خنوخ 187 سال داشت. و البته متوشاله فرزندان بسیاری هم داشت، اما از لمک بود که حضرت نوح به دنیا می آید. وقتی لمک بزرگ میشه صاحب فرزندان بسیار میشه. در سن 180 سالگی خداوند به او نوح را عطا میکنه. و لمک میگوید وجود نوح عامل تسلی و آرامش ماست. در اینجا نیز مانند خنوخ متوجه میشویم اتفاقی به وقوع میپیونده و با به دنیا آمدن نوح لمک توجه خود را به خداوند معطوف داشته و خود و فرزندانش را به یکتا پرستی و پیروی از اوامر الهی تشویق میکند. در این آیات ملاحظه میکنیم که انسانهای اولیه عمر بسیار طولانی را داشتند. به طور مثال حضرت آدم 930 سال زندگی میکند، یا متوشاله 969 سال عمر کرد و یا شیس 912 سال زندگی نمود. و همونطور که بعداً ملاحظه خواهیم کرد حضرت نوح نیز 950 سال عمر میکند. کتاب مقدس دلیل طولانی بودن عمر را بیان ننموده است. دنیایی که خدا خلق نمود از انسانها پر میشه. هم طول عمر و هم کثرت زاد و ولد سبب میشه که افراد تکثیر شده و دنیایی که خدا آن را ساخته بود پر سازند. اما با زیاد شدن آنان شرارت نیز افزون تر میشه و دل خدا محزون میگردد. خداوند انسانها را برکت داد، آنان را بارور و کثیر گردانید، رحمت و لطف خود را به آنها نشان داد و نیازهای آنان را برآورده نمود، به این امید که بدانند از کجا آمدند و به کجا باید برگردانند. آنچه که برای بازگشت آنان به سوی خدا لازم بود مهیا کردید. ولی افسوس که تنها چیزی که در وجودشان شعله ور نبود وصلت مجدد با خالق مطلق بود. و این ثابت می کند که ذات بشری در گناه مولود گشته و در گناه می میرد. و گناه عامل جدایی بشر از خدا بوده و هست. و دوستان عزیز، امروز نیز همین گناه است که من و شما را از خدا یکتا جدا ساخته و از جلال و شکوه و آرامش و آسایش و نعمات الهی محروم ساخته است. و نه فقط آن، بلکه ما را اسیر ثمرات گناه ساخته. و این حقیقت را همه امون با چشمان خودمون میبینیم و در زندگی شاهد آن هستیم. کتاب مقدس میگوید همه گناه کردن و از جلال خدا محروم شدن. من گناه کردم و از جلال خدا محرومم و شما نیز گناه کردید و از جلال خدا محرومید. این شامل من و شما هم میشه این آیات. ولی دوستان عزیز، خدا را شکر که باز کتاب مقدس میگوید که خداوند از همه گمراهان، از من و شما دعوت کرده و می کند که به سویش بیاییم و از نجاتی که او برای ما مهیا کرده است بهره مند شویم. خدا از روی فیض و محبت بی پایانش امروز از ما دعوت می کند که زندگی شایسته و پاکی داشته باشیم. از ما دعوت می کند که در محبت و قدوسیت عمر خود را به سر بیاوریم و با او همانند خنوخ مقدس مشارکت داشته باشیم و خلق خوی الهی را پیروی کرده و در خود بپرورانیم. او ما را دعوت می کند که به صلیب مسیح توجه کنیم. صلیبی که کفاره و تاوان گناهان ما را پرداخته. صلیبی که عامل راه نجات بشر گردیده است. و دوستان، امروز دعوت خدا را شما که می شنوید و می بینید تمنا می کنم که روی آن تفکر و تعمق کنید و در آن تصمیم بگیرید. این کار را به فردا میندازید، زیرا ممکن است امروز آخرین روز زندگی من و شما باشد. پس کار امروز را به فردا مینداز. امروز روزی است که بایستی خود را تسلیم خدا کنی و از او پیروی کنید. امروز بایستی کلامش را بپذیریم و زندگیمون را مطابق اوامر او به سر بیاوریم. پس امروز طریق او را در کتاب مقدس بیاب و از آن پیروی کن که تنها امید واقعی برای ما انسان‌های گناهکار است. خدای مهربان یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.